أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تصویر جامع بود بنابر قول أمی که مرحوم آیت الله خویی فرمودن جامع ارکان است، لا به شرط نسبت به اجزاء و شرایط دیگر. در این زمینه نقدهایی اشاره شد، از جمله نقدهای دیگر نقدی است که المباحث الاصولیه جلد دوم صفحه 158 به بعد اشاره می کنن. ایشان در صفحه 160 این رو خلاصه می کنن و می فرماین انما افاده السید الاستاذ قدس سره من ان الفاظ العبادات موضوعت به ازاء الارکان به نحو لا به شرط به نسبت الى سائر الاجزاء و الشرائط. این قول مرحوم استادمون. فان اريد بكلمه لا به شرط الاطلاق كما هو معناه فقد عرفت انه يلازم خروج سائر الاجزاء و الشرائط عن المسمى وجودا و عدما. شما چی میفهمید از این تعبیر؟ ایشون میگن لا به شرط اگر مرادتون اطلاق باشه لازمش اینه که سایر اجزاء و شرائط از مسمى وجودا و عدما خارج باشه. چرا؟ چرا؟ شاید مراد ایشون اینه که اگر اطلاق شد پس اطلاق معناش رفض القیوده، طبق فرمایش خود مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه الشریف. اطلاق میشه رفض القیود، پس قیود دیگر رو ما میزنیم کنار، رفض میکنیم. اگر رفض کردیم پس لازمش اینه که سایر اجزا و شرایط در مسمای صلات دخیل نباشند. چی فقط دخالت داره؟ خود ارکان. اما اونها چون اطلاق یعنی رفض القیود، پس رفض می کنیم همه قیود دیگر رو و معناش میشه این که وجودن و عدمن سایر اجزا و شرایط غیر از ارکان دخیل در مسما نباشد. و این ارید بها مازاد علی المسما من الاجزاء و الشرائط الاخرى. اما اگر مرادشون از لا به شرط یعنی ارکان به اضافه مازاد و اون سایر اجزاء و شرائط هم داخل باشن، فقد عرفت ان لازم ذلك عدم انطباق المسمى على الاركان. فقط باز مسمى بر ارکان به تنهایی دیگه صادق نیست، چون ارکان به اضافه سایر اجزاء و شرائط شد و دیگه بر ارکان فقط قابل انطباق نیست، در حالی که علل قاعده خود مرحوم آی کویی باید این رو قائل باشن و که ارکان فقط هم نماز هست. این یکی از مناقشاتی که به کلام مرحوم آیت الله کویی شده، اما ممکنه باز پاسخ بدیم. پاسخشم این باشه که عرض میکنم مراد اطلاق، اما اطلاقی که با اجتماع اجزا و شرائط دیگر قابل جمعه، یعنی اطلاق داره ارکان به اضافه یا منهای سایر اجزا و شرائط، اگر بودن دخیل در مسما هستن، اگر نبودن دخیل در مسما نیستن، قابلیت بود و نبود رو دارن سایر اجزا و شرائط، پس میشه ارکان به اضافه منهای سایر اجزا و شرائط. اصلا معنای لا به شرطیت نسبت به سایر اجزا و شرائط یعنی همین، یعنی هم میتونن باشن هم میتونن نباشن. ما میگیم مراد اطلاق و مراد از اطلاق رفض القیود. رفض القیود یعنی اینکه شرط نیست بودن سایر اجزا و شرائط، هم میتونن باشن هم میتونن نباشن. وقتی بودن داخل در مسما هستن، اگر نبودن دخیل نیستن. ای آقا این که معناش اینه که هم داخل باشن هم داخل نباشن، میگیم معنای لا به شرطیت اصلا همینه. خب این یک حرف. در صفحه 165 ایشان باز بعد از بیان مطالبی میفرمایند و الخلاصه ان اسامی العبادات مستعملتون فی معانی هل موضوع له موضوعت له فقط. در اینجا میفرمایند به نظر ما عبادات استعمال میشن در معانی موضوع لهشون، که معانی موضوع له میشه ارکان در تمام موارد. لا انها مستعملتون فیها مع الاجزاء و الشرائط الاخرى. ایشون میگن نه، به نظر میرسه که الفاظ عبادات فقط در ارکان استعمال میشن که معنای موضوع له است، اما در ارکان به اضافه اجزا و شرائط استعمال نمی شون. چرا؟ فإن تلک الاجزا و شرائط مستفادتون من دال آخر عند الحاجه و تعلق القرض به افهامها. ایشون می فرماین به نظر ما این می شود که اسامی عبادات استعمال میشن فقط در ارکان، و استعمال در ارکان به اضافه اجزا و شرائط نمیشون. اون اجزا و شرائط رو ما از یک دال دیگر به دست میاریم، کما هو الحال فی سائر اسماء الاجناس نعم قد یحصل الوضع التعینی لها به ازاء المجموع به عامل کمی. ایشون ظاهرا میخوان بگن که عبادات الفاظشون در معنای موضوع له که ارکان استعمال میشه، اگر قرار باشه در ارکان به اضافه اجزا و شرائط استعمال بشه یک دال دیگری هم میخواد، چون میشه یه معنای اضافه. معنای اضافهش به خاطر چیه؟ چون مازاد بر ارکان داره، یه معنایی در او استعمال میشه در اون معنا. ما باز عرض میکنیم علالظاهر والله العالم، وقتی میگیم ارکان لا به شرط از سایر اجزا و شرایط، خب معناش اینه که میتونه معنای موضوع له ارکان به اضافه اجزا و شرایط باشه. پس همون که استعمال شد با همون استعمال اول سایر اجزا و شرایط هم داخل میشن، نیازی به تعدد دال و مدلول علی الظاهر نیست. این هم یک حرف. صفحه 165 ایشان میفرمایند ثم ان التزام السید الاستاذ، ایشان میفرمایند مرحوم استادمون فرمودن مازاد علی المسما، که مسما ارکانه، ایشون میگن داخلون فی المسما عند وجوده و خارجون عن المسما عند عدمه. اینو فرمودن مرحوم های خویی دیگه، گفتن اون مازاد بر مسما که ارکانه اگر باشن داخل در مسما هستن، اگر نباشن خارج از مسما میشوند. ایشان میفرمایند آیه المباحث الاصولی آیت الله فیاض، میفرمایند این سخن استادمون به خاطر تخیل این بوده که اگر این سخن رو نفرمایند معناش اینه که استعمال عبادات در واجد تمام اجزا و شرایط میشه چی؟ مجاز، و استعمال لفظ موضوع برای جزء در کل، در حالی که این گونه نیست. قطعا مجاز در تام الاجزاء و شرایط نیست. ایشون میگن آی خویی این فرمایش رو به خاطر این فرمودن که اگر باشن سایر اجزاء و شرایط دخیل در مسما هستن، اگر نباشن دخیل نیستن. گفتن اگر باشن دخیلن به خاطر اینه که به یک محظور دیگری دچار نشن. او محظور چیه؟ اگر نگیم وقتی سایر اجزا و شرایط هستن دخیلن، معناش اینه که پس اگر تمام اجزا و شرایط بودن اینها دیگه در موضوع له داخل نبودن، پس استعمال شده رفضی که وضع شده برای جز که ارکانه در کل کتاب ملعجزاء و شرائط. بعد ایشون میفرماین ولیکن قد تقدم انه لا ملازمت بین الامرین. چرا؟ چون ما میتونیم بگیم، دقت کنید، ما میتونیم بگیم الفاظ عبادات وضع شده برای ارکان فقط و استعمال میشه در ارکان فقط، چه میخواد باش اجزاء دیگری باشه یا نباشه، اجزاء دیگر رو به وسیله چی میفهمیم؟ دال دیگر. از باب باز تکرار میکنن، از باب تعدد دال و مدلول. خب این قول ایشانه که میخوان بگن وضع شده برای ارکان فقط. خب بنابراین اون سایر اجزا و شرایط رو ما از دال دیگر میفهمیم. خب حالا از شما سوال میکنم، انصافا مولا اگر بگه اقم الصلات بنابر قول به اعم که صحیح و فاسد هر دو رو شامل میشه، انصافا اقیم الصلات که استعمال میشه یعنی فقط ارکان رو بیار؟ نه دیگه، در مقام استعمال نمیگه ارکان فقط رو بیار بعد سایر اجزا و شرایط از یک دال دیگری فهمیده بشه. وقتی میگه نماز رو بیار، یعنی نماز تام الاجزاء و شرائط رو بیار، یا لااقلم اگر نماز فاسد میاری، نه اینکه هیچ جزئی و شرطیشو من الان اراده نکردم الا با دال دیگر، نه انصافا این گونه نیست. این هم یک نکته. در صفحه 166 ایشان میفرماید الاشکال الثانی، یک اشکال که بر فرمایش و قول استادشون آیت الله خویی باز هست، این اشکال شاید همین اشکالیه که شما فرمودید الان. ایشان میفرماین این اشکال رو محقق نائینی فرمودن به این قول، و هو ان الارکان به نفسها مختلفتون کمن و کیفن و لها ارزون عریض و مراتب و طویله. ارکان با... به نظرم این اشکال رو قبلا اشاره کردم، حالا اگر اشاره نکردم خب جدیده و الا تکرار از خواهم. می فرماین که خود ارکان باز کمن و کیفن الا ما شاء الله مراتبی دارن، باز ما نیازمندیم که بین این مراتب یک جامعه ذاتی تصویر کنیم. چرا ارکان مراتبی دارن؟ خب معلومه دیگه، رکوع برای عاجز یک شکل، برای قادر یک شکل، نمیدونم سجده همینطور برای بعضیا با اشاره است، برای بعضیا با گفتن یک الله اکبر و امثال اینها. خود این ارکان نیازمند یک جامعی هستند و این جامع باز نمیتونه یک امر بسیط باشه، و این مشکلیه که قبلا گفتیم. پس یک جامع سیال باز لازمه که بر نسبت به همه اقسام ارکان جامعی داشته باشیم، و این جامع باز میشه محل کلام ما. این مناقشه ای که به قول مرحوم آیت الله خویی وارد شده. خود ایشان از این مناقشه جواب میدن. جوابشون اینه که اون چیزی که در مسما هست او طبیعی ارکان است، با عرض عریض و مراتب طویله. یعنی مثلا در طهارتش، طهارت مائیه و ترابیه میتونه باشه، در رکوعش رکوع قائم و جالس میتونه باشه، چی اراده شده و در چه معنایی استعمال شده و وضع، حالا از استعمال برمیگردیم به وضع، در چه معنایی وضع شده، در یک معنایی که طبیعی ارکان میشه موضوع له. خب طبیعی ارکان اگر موضوع له شد، طبیعت صادق بر افراد مختلفه. یکی از اون افراد رکوع قائمن است، یکی از اون افراد رکوع قاعدن است، یکی از اون شرایط طهارت مائیه است، یکی از اون شرایط طهارت ترابیه است. پس وضع شده برای نه خود ارکان به یک شکل خاص، بلکه وضع شده برای طبیعی ارکان. و طبیعت و قابلتون للانطباق علی الافراد الکثیره. این یک به اصطلاح پاسخ از این اشکال که بر فرمایش مرحوم آیت الله خویی وارد شده. بعد ایشان می فرماید، دقت کنید مطلب ساده است، اما من یک کمی از عبارت ها رم گاهی میخونم، هم به خاطر اینکه سر خط به دستتون بیاد، هم گاهی تو خود عبارت نکته لطیفی هست. بعد ایشون میفرماید فیکون المأخوذ فیه الجامع بین البدل والمبدل بقطع النظر عن حیثیت البدلیه والمبدلیه. پس اون چه که مأخوذ در مسماست جامع بین بدل و مبدله. مبدل یعنی چی؟ یعنی طهارت مائیه. بدل یعنی چی؟ طهارت ترابیه. مبدل یعنی رکوع قائمن، بدل یعنی رکوع قاعدن. از در واقع بین طهارت مائیه و ترابیه باز یک جامعی لحاظ می شود که اون جامع میشه یکی از شرایط. بنابراین وضع شده برای جامع، برای بگید ارکان، لا به شرط از سایر اجزا و شرایط. این ارکان هم یک، بگید لا صلاة الا به تهورن، یک تهور است ولی خود تهور باز جامع تهور مراده، که جامعش قابل انطباق بر تهور مائی و تهور ترابی است. دومین رکن رکوعه، باز در رکوع طبیعی رکوع، که طبیعی رکوع قابل انطباق بر رکوع قائمن و رکوع قاعدنه. این پاسخی که ایشان از این اشکال بیان کردن. بعد میگن که دومین پاسخ هم فرمایش خود استادمونه که لا مانع من وضع الصلات للارکان علا سبیل البدل. ما الان راه حلی که گفتیم چی بود؟ که توی ارکان، انواع ارکان باز چی تصویر کنیم؟ جامع تصویر کنیم. این راه حل اول و حل اشکال بود، اولین حل اشکال. دومینشو خود مرحوم آقای خویی فرمودن، فرمودن آقا جون ما میگیم صلات وضع شده برای ارکان اما علا سبیل بدل طولیان. طولیان یعنی چی؟ یعنی اول وضع شده برای طهارت مائیه و در طول طهارت مائیه طهارت ترابیه است. عند فقد الشرائط، عند العجز مثلا. پس وضع شده برای ارکان علا سبیل البدل. اگر گفتیم وضع شده برای ارکان علا سبیل البدل، باز دیگه مشکل حله. مشکل چی بود آقای معتمدزاده؟ مشکل این بود که میگید شما ارکان، باز خود ارکان انواع و اقسام مختلف داره، میگیم حالا موضوع له میشه رکوع علا سبیل البدل طولی، نه بدل عرضی، بدل طولی. یعنی رکوع اول میشه رکوع قائمن، رکوع دوم میشه رکوع قاعدن. اینم حرف بدی نیست و فرمایشیه که این بزرگوار اشاره میکنن. اشکال سوم بر کلام مرحوم آیت الله خویی در صفحه 168 مطرح میشه. الاشکال الثالث، اشکال سوم اینه که ما قطع پیدا میکنیم که صلات برای ارکان فقط وضع نشده. چرا؟ چون اگر بر ارکان فقط وضع شده بود، دیگه به صلاتی که جامع جمیع اجزا و شرایط باشه صادق نیست اگر یکی از ارکان نباشه. یک صلاتی رو تصور کنید که اگر که تمام اجزا و شرایط رو داره، چهار تا رکن رو هم داره، یک دونه رکن رو فقط نداره. خب پس باید بریز دیگه صلات صادق نباشه دیگه. چرا؟ چون ارکان رو کامل نداره دیگه، در حالی که یقیناً صدق صلات بر این هست. چرا؟ چون ما قائل به چی هستیم؟ آیون اعم هستیم از صحیح و فاسد، لااقل به این صلات فاسد که دیگه میگن صلاتی که چهار تا رکن داره، تمام اجزا و شرایط دیگر رو هم داره، یکی از ارکان رو نداره. پس معلوم میشه صلات وضع برای ارکان فقط نیست. شمایی که میگید وضع میشه برای ارکان، دقت کنید، ساده است اشکال. شمایی که میگید وضع شده برای ارکان لا به شرط از سایر اجزا و شرایط، یعنی حداقل باید ارکان دیگه چیه؟ باشد. در حالی که اگر چهار تا رکنه و رکن پنجم نیست و تمام اجزا و شرایط دیگه هم هست، قطعا صلات هست. و حالی که باید دیگه صلات نباشه، از این که صلات هست معلوم میشه پس وضع برای ارکان فقط نشده. این اشکالی که برای فرمایش مرحوم آیت الله خویی بیان شده. المباحث الاصولیه میفرماید و هذا الاشکال ينحل الى جانب ایجابی و الى جانب سلبی، که ظاهرا امروز دیگه فرصت نمی کنیم، انشاءالله عمری باقی بود، جلسه فردا، ولله الحمد.